شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، به ساعت 9 صبح رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. امروز روز جهانی قدس است. به همین مناسبت ویژه برنامه نشید ظفر رو از رادیو گفتگو در این لحظه خواهید شنید.
مهمترین رکن حمایت از ملت فلسطین قطع پشتیبانی از دشمن غاصب است و این وظیفه بزرگ دولت‌های اسلامی است، دولت‌هایی که میزبان سفارتخانه‌ها یا دفاتر اقتصادی صهیونیست‌هایند نمی‌توانند مدعی دفاع از فلسطین باشند و هیچ شعار ضد صهیونیستی از سوی آنان جدی و واقعی تلقی نخواهد شد. پیشنهاد ما یک راهکار کاملا منطبق بر مردم سالاری است که می تواند منطق مشترک همه افکار جهانی باشد. اون پیشنهاد این است که همه صاحبان حق در سرزمین فلسطین، اما از مسلمان و مسیحی و یهودی، در یک همه پرسی ساختار نظام خود را انتخاب کنند و همه فلسطینی هایی که سالها مشقت آوارگی را تحمل کرده اند نیز در این همه پرسی شرکت کنند. دنیای غرب باید بداند که نپذیرفتن این راه حل نشانه پایبند نبودن به دموکراسی است که پیوسته از اون دم می‌زند و این آزمون افشاگر دیگری بر علیه آنان خواهد شد. ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد می‌کنیم. ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند.
سالهای متمادی است که سعی می شود مسئله قدس فراموش بشود. روز قدس درست تیریست به قلب این توطئه، حرکتی است برای خنثی کردن این توطئه خباثت آمیزی که استکبار و صهیونیسم و طرفدارانشون، همکارانشون در به یکی کردن که اون رو به ثمر برسانن، یعنی به کلی مسئله فلسطین رو به دست فراموشی بسپرن.
روز قدس نشون دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلمه. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است.
نشید ظفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صبح خیر عرض میکنم خدمت شما با ویژه برنامه نشید ظفر، ویژه راهپیمایی روز قدس در خدمت شما هستیم. اینجا استدیو رادیو گفتگوست، مهمانان عزیزی در استدیو داریم. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مسلمین توجه بکنن، تمام ملت های اسلام با هم توجه بکنن و این روز را زنده نگه دارن. اگر یک هیاهوی از تمام ملت های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک روز قدس، همه ملت ها قیام بکنن، این مقدمه می شود برای اینکه انشاءالله جلوی این مسلمین را ما بگیریم.
ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان های فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه خودشون عرصه رو بر دشمن صهیونیسم و بر آمریکا تنگ کنن.
سلام بر قدس، معراجگاه رسول الله. در میان زجه‌های کودکان و زنان مظلوم فلسطین، در پی حملات وحشیانه رژیم نامشروع صهیونیستی به مسجد الاقصی و مقاومت جانانه جوانان فلسطینی در کرانه باختری، ماه مبارک رمضان، اجتماع بزرگ امت اسلام، همبستگی حول محور قدس شریف. در روز جهانی قدس، ایران اسلامی با خلق حماسی دیگر شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را هم صدا با مسلمانان و آزادگان جهان سرخواهد داد. وعده ما جمعه 25 فروردین ماه ساعت 10 صبح در سراسر کشور به سمت میادگاه های نماز جمعه و در تهران از مسیرهای دهگاری به سمت دانشگاه تهران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بله، سلام و مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه نشید ظفر در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه است مخصوص راهپیمایی روز قدس. من مصطفی صادقی هستم، مجری این برنامه. اینجا در استودیو مهمانان عزیزی داریم: آقای ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران اینجا حضور دارن، آقای سید مشتاق جلال‌زاده، کارشناس ارشد رسانه اینجا حضور دارن، و آقای نوید کمالی، کارشناس ارشد رسانه. خدمت آقای ناصر ابو شریف باشیم که مترجمشون زحمت میکشن، مصاحبه رو گفتگو رو برگردان فارسی میکنن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ابو شریف، خیلی خوش آمدید.
تحیه لکم و لکل الاخوه و الاخوات المستمعین فی هذا اليوم الفضیل.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران شنونده در این روز مبارک.
متشکرم. آقای ابو شریف، امروز روز بسیار مهمی برای جهان اسلام هست، روز قدس در سراسر سرزمین های اسلامی. امروز صدای مهمی شنیده میشه، یک صدا همراه با وحدت و صداهای علیه رژیم قاصب اسرائیل.
نعم، هذا اليوم يوم مهم، هو من ايام الامه الاسلاميه، من ايام الشعب الفلسطيني، من ايام المستضعفين في الارض. القضيه الفلسطينيه هي اكبر اختبار للعداله الانسانيه الغير الموجوده. القضيه الفلسطينيه هي قضيه حق واضح مقابل باطل واضح، ولكن للاسف الشديد كما ترون العالم يتعامل معها بطريقه مختلفه كليا. يدعمون الكيان الصهيوني مقابل الشعب الفلسطيني. لسنا نحن من نتحدث، تقرير من 217 صفحة للأمم المتحدة وصف النظام الصهيوني بنظام بأسوأ نظام فصل عنصري، وحتى أن يعني بعض منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية مثل بتسالم تصفه بأنه أسوأ نظام فصل عنصري في التاريخ.
بله، این روز یک روز بسیار مهمی از روزهای مهم امت اسلامی است، از روزهای مهم مردم فلسطین و روزهای مهم مستضعفین جهان هست. مسئله فلسطین به نظر من بزرگترین آزمایش عدالت بشری استش در دنیا، که متاسفانه این عدالت وجود نداره. در واقع مسئله فلسطین مسئله حق واضح در برابر باطل واضح هستش، اما متاسفانه شاهدیم که جهان در واقع موضع دیگه اتخاذ کرده در این زمینه و در واقع داره حمایت میکنه از رژیم صهیونیستی در مقابل مردم فلسطین. این رو هم ما فقط نمیگیم، حتی سازمان ملل متحد در یک گزارشی که 217 صفحه بود و منتشر کرد، رژیم صهیونیستی رو به عنوان بدترین نوع آپارتاید و تبعیض نژادی در واقع توصیف کرد. حتی برخی از سازمانهای مدافع حقوق بشر در خود رژیم صهیونیستی مثل بتسلیم نیز تاکید کردند که این رژیم بدترین نوع رژیم آپارتاید در جهان هست.
بله، در مورد رژیم صهیونیستی صحبت کردید. امروز تصاویر قابل توجهی از خیابان‌های تل‌آویو مخابره میشه و مردم اونجا هم علیه سیاست‌هایی که در اونجا هست شورش کردن و در واقع تصاویر باور نکردنی از تل‌آویو که نشون میده که ساختار اونها داره در هم شکسته میشه و این لانه عنکبوت داره فرو میریزه.
نعم، هذا الكيان عبارة عن قطعة تم تركيبه تركيب من قبل العالم، جمعوا كل يهود العالم في مكان واحد، حاولوا أن يجمعوهم في لغة واحدة، في ثقافة مشتركة واحدة، في سياسة واحدة، في اقتصاد واحد، لكن بالتأكيد الخلفيات الثقافية والتاريخية والدينية سوف تظهر في يوم من الأيام. هذا نتيجة ذلك. الآن هناك فعلا صدام حقيقي في داخل المجتمع الصهيوني، هناك انقسام حقيقي، لسنا نحن من نتحدث عنه، رئيس الدولة تحدث عنه الصهيوني، رؤساء الوزراء السابقون جميعا تحدثوا عن ذلك، معظم مسؤولي المؤسسات الأمنية الكبرى في إسرائيل السابقين واللاحقين تحدثوا عن ذلك، معظم كثير من المفكرين وأساتذة الجامعات الكبار تحدثوا عن ذلك. معظم الكتاب الكبار والمميزين في داخل الكيان الصهيوني تحدثوا عن هذا الموضوع، الانقسام حقيقي وجاد في داخل الشارع الإسرائيلي.
بله همینطور هستش. رژیم صهیونیستی همونطور که میدونی در واقع مثل یک قطعه پازلی هستش که در واقع جمع شده با هم دیگه، از تمام جهان اینا رو جمع کردن آوردن در یک مکان واحد و اونا رو جمع کردن، سعی کردن که یک زبان واحد، فرهنگ واحد، سیاست واحد و اقتصاد واحد رو براشون ایجاد کنن. اما بالاخره میدونید که پیشینه‌های فرهنگی، تاریخی و دینی یک روز سر باز میکنه و ظاهر میشه و امروز همون روز هستش. الان شاهد هستیم که در رژیم صهیونیستی یک درگیری واقعی وجود داره، در جامعه اسرائیل چند دستگی واقعی رو ما شاهد هستیم در این رژیم، و این را ما فقط نمیگیم، حتی خودشون هم دارن میگن. رئیس رژیم صهیونیستی، نخست وزیران سابق رژیم صهیونیستی، مسئولین نهادهای امنیتی اعم سابق و الان که دارن فعالیت میکنن، اندیشمندان، استادان دانشگاه، نویسندگان بزرگ رژیم صهیونیستی خودشون هم تاکید دارن و اعتراف کردن که واقعا یک چند دستگی واقعی در این رژیم ایجاد شده.
متشکرم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای ما رو از برنامه نشید ظفر میشنوید، ویژه برنامه راهپیمایی روز قدس است. اینجا در استودیو در حال گفتگو هستم با آقای ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران. آقای ابوشریف، هر چقدر که اسرائیل رو به اضمحلال میره و ساختار سیاسیش داره به هم میریزه، در دنیای اسلام اتحاد بیشتر شده بعد از توافق تهران و ریاض، و یک همبستگی زیادی در دنیای اسلام با وجود آمده. به نظر میرسه که روزهای تلخ و تیره صهیونیست ها فرا رسیده. شما چطور میبینید این توافق رو؟
نعم صحیح، الوضع الدولی وضع يسير باتجاه غير لصالح غير إسرائيل. الوضع الإقليمي أيضا في حال التحسن، وخصوصا هذا الاتفاق الإيراني السعودي، هذا يحل كثير من مشكلات المنطقة. تعرف أن إسرائيل تعيش على حال ضعف المنطقة وليس على قوة ذاتية. هي صحيح عندها قوة ذاتية، عندها دعم خارجي مهول، لكن أيضا ضعف المنطقة وجزء من الحماية الموفرة لها في المنطقة هي سبب حياتها. أي حالة تحالف في المنطقة، أي حالة رفض لهذا الكيان الصهيوني موحد في المنطقة سوف يزول تلقائيا مثل هذا الكيان ويتفكك. بالإضافة إلى المقاومة الفلسطينية الكبيرة، مقاومة الشعب الفلسطيني في الداخل التي أثبتت قدرتها بعد أكثر من 100 سنة من الاحتلال الإنجليزي والصهيوني. الشعب الفلسطيني الآن في داخل فلسطين التاريخية أكثر من اليهود.
بله همینطور هستش که میفرمایید. واقعا وضع جامعه جهانی و وضع بین المللی اصلا به نفع رژیم صهیونیستی نیست. وضع منطقی هم همینطور، که نشونه اون توافق ایران و عربستان بود که به ضرر رژیم صهیونیستی تموم شد، چرا که باعث حل بسیاری از مشکلات منطقه خواهد شد. همونطور که میدونید رژیم صهیونیستی نه به خاطر قدرت خودش در واقع داره به حیاتش ادامه میده، بلکه به خاطر ضعف کشور منطقه بود که تونست به حیات خودش ادامه بده. البته خب این رژیم یک توانمندیایی هم داره، حمایت خارجی هم ازش میشد، اما واقعیت این بود ضعف منطقه و حمایت‌های خارجی باعث شد این رژیم بتونه به حیات خودش در واقع ادامه بده. به همین دلیل هر نوع ائتلاف در منطقه و مخالفت با موجودیت رژیم صهیونیستی به طور حد باعث زوال این رژیم در واقع خواهد شد. علاوه بر اون هم نباید فراموش کنیم قیام مردم فلسطین و مقاومت مردم فلسطین رو، که در واقع باعث ایجاد قدرت شد در این در واقع منطقه برای مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی، به ویژه پس از 100 سال که از اشغال فلسطین توسط انگلستان و رژیم صهیونیستی داره میگذره.
متشکرم. آقای ابوشریف، برخی از دولت‌های اسلامی منطقه چند وقت پیش در ایامی که گذشت به اشتباه حرکاتی رو برای نزدیک شدن به صهیونیست‌ها داشتن، عادی سازی روابط رو داشتن. اونها امروز در این صحنه جدید چطور فکر می‌کنن؟
لا للأسف الشديد، عندما أنشأوا إسرائيل أنشأوا لها أحزمة أمان في المنطقة. كانت معظم النظم الكبرى، إيران، تركيا أثيوبيا، وبعد ذلك وطبعا تحت الطاولة كانت أيضا جزء من القيادات العربية في الأردن في مصر في كذا، هي كلها ساعدت وجود إسرائيل. هذه الأنظمة اشتغلت للأسف الشديد كوكيل للغرب في هذه المنطقة، هي التي حفظت هذا الكيان الصهيوني أمام شعوب المنطقة. شعوب المنطقة ترفض رفضا قاطعا وجود هذا الاحتلال الغاصب لفلسطين. لذلك نحن نعتقد أنه الآن صح في هناك تطبيع الظاهر خف، لكن تحت الطاولة ما زال التطبيع قائم. لكن قوة الشعوب بفضل الله سبحانه وتعالى، أوضاع الإقليمية الأوضاع الدولية كلها سوف تنعكس سلبا على إسرائيل.
متشكرم از شما.
بله، متاسفانه وقتی که رژیم صهیونیستی رو ایجاد کردن، خب یک کمربند امنیتی هم براش در واقع ایجاد کردن، نمونش ایران قبل از انقلاب، ترکیه، اتیوپی، اینا و همچنین بعضی از رهبران عرب در اردن، مصر و بقیه جا هم متاسفانه به صورت زیرمیزی و مخفیانه به موجودیت این رژیم در واقع کمک کردن. حتی متاسفانه این رژیم ها به عنوان نماینده غرب فعالیت کردن برای حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی در مقابل ملت های منطقه، اما خوشبختانه ملت های منطقه موجودیت رژیم صهیونیستی رو به هر شکلی دارن رد میکنن و در واقع اون رو به ایشون قبول نمی کنن. و البته به شما بگم، درسته در ظاهر عادی‌سازی روندش کاهش پیدا کرده، اما به صورت زیرمیزی و مخفیانه وجود داره. ولی به شما تاکید کنم، مردم منطقه و در واقع کشور جهان در مقابل چنین امری وای میستن و اون رو به ایشون نمیپذیرن.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه نشید ظفر رو میشنوید، ویژه برنامه راهپیمایی روز قدس. گفتگو میکردم با آقای ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران. یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو، ادامه برنامه رو خواهیم داشت.
امروز مسئله فلسطین برای دنیای اسلام یک مسئله زنده است. قصد دشمنان فلسطین این نبود، اونا میخواستن این مسئله رو به انزوا بیندازن، اصلا کشوری به نام فلسطین فراموش شود، از صحنه جغرافیا حذف شود، قصدشون این بود. امروز خوشبختانه ملت‌های اسلام با آگاهی، با هوشیاری به این مسئله اهتمام می‌ورزند.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه نشید ظفر ویژه برنامه راهپیمایی روز قدس رو میشنوید. اینجا در استودیو گفتگو میکنم با آقای ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران. تا اینجا درباره راهپیمایی روز قدس و اهمیت این راهپیمایی صحبت کردیم، درباره وضعیت نامناسب تل آویو و خیابون‌هاش صحبت کردیم، اینکه ساختار سیاسی این رژیم غیرقانونی در حال فروپاشی است، و البته درباره اتحاد دولت‌های اسلامی و بعد از توافق تهران و ریاض هم صحبت‌هایی رو داشتیم. آقای ابو شریف، اینجا در ایران رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای چند سال پیش پیشبینی کرده بودند که عمر رژیم صهیونیستی بیشتر از 25 سال نخواهد بود. حالا اما با این اتفاقات به نظر میرسه که پایان عمر این رژیم خیلی نزدیکتر شده. شما چطور فکر میکنید؟
نعم، جدیدا کتب کتاب لأحد المفکرین الصهاینة المميزين جدا، استاذ في جامعة بار ایلان، اعتقد باسم خريف اسرائيل، هو نفسه يقدم هذه الرؤية ويقول اسرائيل بنفسها اذا تركت بهذا الحال لمدة 20 سنة تتلاشى لذاتها، بناء على هذه السيناريوهات الموجودة الآن في داخل الكيان الصهيوني. دافيد باسيج من أكبر المفكرين الإسرائيليين، وهو تنبأ بأحداث كبرى، وهو من أسادسة الدراسات المستقبلية، هو وضع سيناريو أن إسرائيل سوف تتلاشى تلقائيا حتى بدون دفع خارجي وبدون أعداء خارجيين خلال 20 سنة. في ظل وجود أعداء خارجيين يمكن أن يكون أسرع من ذلك بكثير.
بله همینطور هستش. یک کتابی رو اخیراً نوشتن یکی از اندیشمندان و استادان بزرگ صهیونیستی به نام آقای داوید باسیج یا داوید باسیج. ایشون استاد دانشگاه بار ایلان هستن در رژیم صهیونیستی. کتابی رو نوشتن به نام پاییز اسرائیل و در این کتاب تاکید کردن اگر وضع رژیم صهیونیستی به همین صورت ادامه پیدا کنه توی 20 سال آینده به صورت خودکار از هم خواهد پاشید. ایشون از استادانی هستن که استاد پژوهش‌های آینده به اصطلاح هستن، حوادث بزرگی رو پیش بینی کردن و گفتن رژیم صهیونیستی اگر به همین منوال ادامه بده بدون دشمن خارجی در واقع در 20 سال آینده متلاشی خواهد شد و اگرم دشمن خارجی باشه خب به طور حتم با در واقع سریع‌تر منهدم خواهد شد و نابود خواهد شد.
بله آقای ابوشریف، البته در داخل اسرائیل هم مقاماتی از این کشور، برخی مقامات سابق، برخی حتی منتقدین دارای پست این رژیم، این پیشبینی رو قبول دارن و اعلام کردن که اسرائیل به سمت نابودی و محو داره کشیده میشه. چه شده که حتی در ساختار سیاسی اسرائیل خودشون هم به همچین باوری رسیدن؟
لأنه مشكلات فعلا جدية وحقيقية لابد أن تظهر على السطح. رئيس الدولة حذر يعني بشكل علني ومكشوف، حذر من مصير إسرائيل بناء على المعطيات الواقعية. باراك رئيس وزراء سابق وقائد للجيش سابق تحدث عن ذلك، لبيد تحدث عن ذلك، بنت تحدث عن ذلك، هؤلاء من رؤساء الوزراء، يهود أولمرت كتب أيضا مقالة حول ذلك، معظم رؤساء المؤسسات الأمنية يتحدثون عن هذا الأمر باستمرار وقد لا يسمعون في الوائج، لكن يوميا يتحدثون عن هذا الموضوع. المسؤولين عن التعبئة في داخل الجيش يعني من الجنرالات يتحدثون عن وضع الجيش المتراجع، وإسرائيل ليست دولة أنشأت جيشا وإنما جيشا أنشأ دولة، في حال تراجع الجيش تتراجع كل قوى هذه الدولة. لذلك باعتقادي بسبب إنه المشاكل بدأت تظهر بشكل واضح فالتحذيرات بدأت أيضا تظهر على أعلى المستويات.
بله همینطور هستش. علت این هستش که مشکلات در رژیم صهیونیستی جدی و واقعیه و الان در واقع علنی شده و سر باز کرده. رئیس رژیم صهیونیستی خودش هشدار داد نسبت به سرنوشت این رژیم بر اساس مستندات واقعی. آقای بارا که قبلا نخست وزیر بودن و فرمانده ارتش بودن، همینطور آقای لابید، آقای بنت، همینطور به این مسئله تاکید کردن. حتی رؤسای نهادهای امنیتی مقالهایی رو نوشتن در این زمینه و تاکید کردن و همیشه دارن میگن و هشدار میدن نسبت به این مسئله. و حتی مسئولین نیروهای داخلی و به اصطلاح بسیج داخلی هم همینطور، اونا هم نسبت به وضع ارتش و در واقع آینده ارتش هشدار دادن. چرا که همینطور که میدونید رژیم صهیونیستی برعکس جای دیگه هستش. در دنیا این حکومت ها هستن ارتش رو تشکیل میدن، ولی در اسرائیل ارتش بود که حکومت رو در واقع تشکیل داد و به همین دلیل اگر ارتش از بین بره و وضعش بد باشه رژیم هم از هم خواهد پاشید. به همین دلیل مشکلات الان در رژیم صهیونیستی سر باز کرده و ظاهر شده و به همین دلیل هستش که الان در سطوح بالای رژیم دارن که اینقدر هشدار میدن نسبت به آینده رژیم.
ايضا في نقطه مهمه جدا، الكيان الصهيوني يختلف عن بقيه الدول الاخرى. مثلا في ايران خليها تحدث مشاكل ما بين المجتمع وتستمر سنوات طويله، ايران تبقى والشعب الايراني يبقى، تذهب هذه الحكومة تأتي حكومة أخرى يبقى الشعب الإيراني، لكن إسرائيل ليست كبقية الدول الأخرى، في أي حالة خلل داخلي تنفرط كل هذه الدولة وتذوب، ليست دولة حقيقية مثل بقية الدول في داخل المنطقة. سوريا أكثر من 10 سنوات من الحرب الأهلية لكن سوريا تبقى سوريا، حتى لو 1000 سنة استمرت هذه الحرب الأهلية، لكن في إسرائيل الموضوع مختلف تماما، في ظل أول حرب أهلية تتلاشى الدولة.
یک نکته مهم دیگه ایرم خدمت شما بگم، وضع رژیم صهیونیستی با بقیه کشورهای جهان فرق داره. مثلا در ایران حساب کنید یه مشکلی پیش بیاد بین در جامعه اصلا چند سال هم ادامه پیدا کنه، ولی ایران باقی میمونه و مردمش هم باقی میمونه. ولی در رژیم صهیونیستی این قضیه فرق داره. مثلا در ایران اگه مشکلی پیش بیاد یک دولتی میره دولت دیگه میاد ولی مردم باقی هن.
ولی در رژیم صهیونیستی هر نوع خللی در داخل ایجاد بشه، کل نظام و کل مردم در واقع از بین میره، چرا که در واقع دولت صهیونیستی یک دولت واقعی به معنای واقعی کلمه نیست. الان در سوریه 10 سال جنگ داخلی بود ولی سوریه باقی موند و دوام آورد. حتی 1000 سالم اگر این جنگ ادامه پیدا میکرد بازم سوریه باقی میموند. ولی وضع رژیم صهیونیستی متفاوته. با اولین جنگ داخلی کل کشور و کل در واقع اون ساختار از بین میره و نابود میشه.
متشکرم. صدای گفتگوی من با آقای ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران رو میشنوید. آقای ابوشریف، وقتی درباره محو اسرائیل صحبت میکنیم در واقع چی میخوایم بگیم؟ چه اتفاقی قرار رخ بده؟ منظورمون چیه وقتی میگیم محو اسرائیل؟
طبعا احنا لسنا يعني مجرمين نازيين اطلاقا. نحن نقول هذا النظام الصهيوني الموجود الذي جاء على حساب، ليس على حساب الشعب الفلسطيني، على حساب الأمة. ممنوع اي بلد في هذه المنطقة ان تكون اقوى من اسرائيل، ممنوع ان تكون مجموع المنطقة اقوى من اسرائيل. ايران يجب ان تكون ضعيفة وتابعة، تركيا يجب ان تكون ضعيفة وتابعة، السعودية يجب ان تكون ضعيفة وتابعة، مصر يجب ان تكون ضعيفة وتابعة. كل المنطقة بسبب وجود هذا الكيان الصهيوني 7 مليون شخص يجب أن تكون ضعيفة وتابعة للغرب. هذا أمر غير معقول. في النهاية الأمم تنهض. في إيران هاي ثورة بسببها وجود الكيان الصهيوني والتبعية للنظام الغربي، هذه سبب الثورة الأساسية. في البداية جربوا عن الطريق الديمقراطي أيام مصدق، أجت أمريكا و شالته. في النهاية ثورة كانت على أسس أعمق وأكبر في إيران، أيضا بقية الدول وبقية الشعوب هكذا. لا يمكن أن تقبل منطقة تعدادها أكثر من 1 مليار مسلم في هذه المنطقة لوحدها أن تقبل الخضوع لكيان تعداده 7 مليون شخص وهو غاصب ومحتل وإلى آخره. هذا خلاف منطق العقل والتاريخ والفكر. لذلك مهما استمرت إسرائيل سوف تزول بهذه القدرات الموجودة في المنطقة، وعدم قبول المنطقة لها وعدم إيجادها أي جذور أو تمدد في هذه المنطقة.
بله، ببینید ما خب جنایتکار نیستیم مثل نازی ها که بخوام حالا بگیم از بین بره به اون شکل به قول معروف، اما ما یک چیز منطقی رو داریم صحبت میکنیم. رژیم صهیونیستی نه فقط به حساب مردم فلسطین بلکه به حساب در واقع امت در واقع ایجاد شد. الان به عنوان نمونه بر اساس استراتژی غربی تمام کشورهای منطقه و تمام منطقه باید ضعیف باشن تا رژیم صهیونیستی بخواد قوی باقی بمونه. ایران باید ضعیف و وابسته باشه تا اسرائیل قوی بمونه. ترکیه باید ضعیف و وابسته باشه تا اسرائیل قوی بمونه. سعودی باید ضعیف و وابسته باشه تا اسرائیل قوی بمونه. همش به خاطر اینکه یک رژیم که کل جمعیتش 7 میلیون نفره همه باید ضعیف باشن و مزدور باشن و تابع وابسته باشن تا این رژیم 7 میلیون نفره بخواد در واقع قوی باقی بمونه. الان مثلا فکر کردید انقلاب ایران اصلا برای چی ایجاد شد؟ به علت این بود که خواستن ایران رو یک کشور مزدور و ضعیف نگه دارن و وابسته به غرب نگه دارن. همین مسئله باعث ایجاد انقلاب در ایران شد و جمهوری اسلامی تشکیل شد. مثلا در زمان شاه اومدن به اصطلاح یک دولت دموکراتیک سر کار بیاد در زمان آقای مصدق. خود آمریکایی‌ها اومدن همین دولت به اصطلاح دموکراتیک رو برداشتن. بقیه کشورهای منطقه هم همینطور هستش، اجازه نمیدن که این کشورها بخون خیزشی داشته باشن، پیشرفت کنن تا به قول معروف اسرائیل بتونه قوی باقی بمونه. از لحاظ منطقی هم ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا باید 1 میلیارد مسلمان منطقه بخوان زیر سلطه یک رژیمی باشن که همش 7 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره و اونم یک رژیم قاصب هستش و در واقع اشغالگره؟ به خاطر همین از لحاظ منطقی و اخلاقی ما نمیتونیم این رو بپذیریم و از لحاظ عقلی بالاخره روزی این مسئله سر باز خواهد کرد و این رژیم در واقع نابود خواهد شد، و خصوصا با این توانمندی‌هایی که منطقه داره و اینکه کشورهای منطقه و مردم منطقه به عنوان نمیتونن موجودیت این رژیم رو بپذیرن.
آقای ابوشریف، یک سوال آخر رو هم من بپرسم از شما. در این شرایط حساس اخیری که به وجود اومده و به نظر میرسه که صهیونیست‌ها در تنگنای بدی قرار گرفتن، خواهران و برادران مسلمان ما در تمام کشورهای اسلامی درباره امت اسلامی صحبت میکنم، چه وظیفه‌ای دارن، دقیقاً باید چه کنن که این روند رو به اضمحلال صهیونیست‌ها زودتر طی بشه.
الجميع خصوصا هذا الجيل الجديد يجب أن يفهم، يعني أنت صح في إيران تحملت مصاعب كثيرة وتضحيات كثيرة، لكن هذه التضحيات